بسم الله الرحمن الرحیم.
صور و تألیف الخطابه و مصطلحاته. قد قلنا فی الجدل ان المؤول فی تألیف صورهی غالبا علی القیاس و الاستقراء و فی الخطابه اکثر ما یؤول علی القیاس و التمثیل بین استعمل الاستقراء و احیاناً تا آخر. مطلب چهاردهم راجع به دو نکته است در باب خطابه. نکته اول این است که حجت از حیث ماده تکلیفش روشن شد که ماده اش یا از مزنونات هست یا از مشهورات و یا از مقبولات. اما از حیث هیئت سه قسم ما حجت داشتیم: قیاس داشتیم، استقراء داشتیم و تمثیل داشتیم. در باب برهان اونی که کاربرد داشت منحصراً قیاس بود، شکل قیاسی یقین آور بود. در باب جدل هر سه شکل کاربرد داشت، اما اونی که بیشتر استعمال می شد قیاس بود به استقراء. این دو شکل از حیث هیئت کاربردش بیشتر بود. در باب خطابه هم هر سه قسم کاربرد داره. خطیب می تواند از شکل قیاس استفاده بکند، می تواند از شکل تمثیل استفاده بکند و می تواند از شکل استقراء استفاده بکند که دانه دانه اینها مثال داره. اما اونی که غالباً کاربرد داره شکل قیاسی و تمثیلی است. منتها قیاس با شرایطی که داره حالا ذکر خواهد شد و تمثیل بیشتر از همه کاربرد داره، چون اذهان عامه با تمثیل مانوس‌تره. بگیم این هم مثل اون، دو چیز رو در یه جهاتی شبیه هم قرار بدیم، بگیم حکم این هم حکم اون هست، چه تمثیل. البته این مانوس‌تره، آسان‌تره درکش و خطابه هم که برای اقناع جمهور هست از تمثیل بیشتر استفاده میشه. این اجمالاً از حیث صور. اونجا هم که تازه قیاس رو به کار میبریم شکل قیاسی داره، در همون جا هم لازم نیست تمام شرایط شکل اول مثلا یا شکل ثانی مثلا همه شرایطش رعایت بشه. ای چه بسا بدون مراعات بعضی از شرایط هم منتج باشه، چون هدف این است که یک تصدیق ظنی حاصل بشه، مخاطب باور بکنه. و این تصدیق ظنی چه بسا بدون بعضی از اون شرایط هم حاصل میشه. مثلا فرض بفرمایید در قضیه شکل اول، خب موجب کبرا باید کلیت داشته باشه، ولی حالا اگر قضیه کلیه نبود، محصوره کلیه نبود، قضیه مهمله بود، زید انسان است و انسان کذاست، نه هر انسانی، بازم منتج هست. قضیه مهمله هم باشد اون شنونده و مخاطب براش جا میفته، تصدیق پیدا میشه. یا در شکل ثانی مثلا اختلاف مقدمتین شرط بود، اگر یکی موجبه بود دیگری حتما سالبه باشه. این در باب قیاس. ولی در باب خطابه ای چه بسا از موجبتین هم شکل ثانی منتج باشه، برای انسان مزنه میاره، در بد و امر تصدیق ظنی میاره، همین اندازه هم در خطابه کافی. مثال داره، در تطبیق هم داره، انشالله میرسیم. نکته دوم هم بیان یک سری اصطلاحات در باب خطابه کاربرد داره: کلمه تثبیت، کلمه اعتبار، کلمه برهان، کلمه چی. اینا هم نیازی به بحث و بیان خارجی نداره، دقت بفرمایید تطبیق بکنیم انشالله روشن. صور تألیف خطابه، انواع و اقسام تألیف، تشکیل قیاس استدلال خطابی از حیث صورت و شکل، از حیث ماده که روشن شد مشهورات هست، مقبولات هست، مزنونات هم هست، اما از حیث هیئت به چه شکلی این خطابه رو بیان بکنه شکل استدلال یا قیاس یا تمثیل هست و یا استقرا، سه نوع بیشتر نیست. صور تألیف خطابه و مصطلحات، و نکته ثانی هم مصطلحات باب خطابه است. مصطلحات توهو ضمیر رو مذکر آورده، اگر توها باشه به خود خطابه برمیگرده، اگر هو باشه به این تألیف الخطابه برمیگرده، مشکلی نیست. مضاف مضاف الیه کل کلمت الواحده. قد قلنا فی الجدل، قبلش قلنا در برهان که فقط البرهان و قیاسون، فقط شکل قیاسی از حیث صورت، موادش که یقینیات هم، شکلش هم صورتش هم فقط قیاسی بود، تمثیل یقین آور نبود، استقرا هم تا بر نمیگشت به برهان، قیاس مقسم و اینا درست نمیکرد، یقین آور نبود. لذا در برهان که دنبال یقین بودیم فقط شکل قیاسی بود. اما در جدل قلنا، در جدل این که المعول اون چی که اعتماد میشه و مورد اعتماد هست، تکیهگاه ما هست در تألیف و تشکیل صور جدل، اشکال مختلف جدل از حیث استدلال، غالبا بیشتر موارد معول علی قیاس تکیهگاه ما قیاس هست، مجادل استدلال قیاسی منطقی میکنه، ول استقرا یا استقرا از راه تتبع جزئیات یه نتیجه کلی میگیره، اینجا چنین گفتید اونجا چنین گفتید، پس معلوم میشه نظر شما اینه در این موضوع، شد استقرا جزئیات. گاهی هم از تمثیل استفاده میشد که در باب خودش گذشت. اما و فی الخطاب اکثر ما یعول، بیشترین چیزی که مورد اعتماد به تکیه‌گاه خطیب هست در مقام خطابه و استدلال خطابی و اقناع مردم، علل قیاس هست، یک با شرایطی که زیلن میاد جزئیاتش، و علل تمثیل هست، دو و بیشتر از همه تمثیل از راه تشبیه یک امر به امر دیگر، چون این زودتر جا میگیره آسان‌تره. و این استعمل الاستقراء و احیانا، اگرچه استقراء هم گاهی به کار میره، فرض بفرمایید که خطیب در منبر میگه ایها الناس، هر که ظالم و ستمگر باشه عمرش کوتاه میشه، از ظلمت و قصیر و الاعمار کوتاه عمرن، به چه دلیل؟ برای که دیدیم اسکندر مقدونی ظالم بود، 30 و چند ساله مثلا سقط شد از بین رفت، فلون پادشاه دیگر ظالم بود چه شد، اون دیگری ظالم بود، مواردی رو میاره بعد نتیجه میگیرد، پس هر که ظلم بکند این اثر وضعیشه، مثلا اینجوری. ولا یجب، حالا اون زیلن خود ایشون مثال ها رو میزنن، ما معطل نیستیم. ولا یجب در قیاس، اونجایی هم که شکل قیاس هست، شکل اوله شکل ثانی هست هرچه، و غیر قیاس به صورت تمثیل به کار می رود، عند استعمالهی، هنا در خطابه، قیاس و امثال او در خطابه، لا یجب ان یکون یقینیاً من ناحیت تألیفه، از ناحیه شکل و صورت نمیخواد یقین، چون شکل هم شرایطی داشت، چون که ماده شرایطی داشت، هیئت هم شرایطی داشت تا منتج یقین باشه. در خطابه ما دنبال یقین نیستیم، لذا اون شرایط هم خیلی به دقت رعایت نمیشه. ان یکون یقینی یا به ناحیت تألیف به شکل، حتما یکی از اون اشکال اربعه رو با همه شرایط داشته باشه، نه این لازم نیست. ای لا یجب ان یکون، منظورمون این است واجب و لازم نیست ان یکون این خطابه یا این شخص خطیب حافظن رعایت کننده مر جمیع شرایط انتاج را، مثلا شکل اول هست سو کبرا کلیت داشته باشه، مهمل هم باشد منتج هست، زید انسان است و انسان کذا، پس زید کذا، پس امر کذا. اتفاقا در قرآن زیاد اینجور آمده، خلق الانسان کذا، عجولن، حلوان، الانسان اینجوره، نه کل انسانه، مهمله هست ولی فی قوت الکلیه. بل یکفی ان یکون تألیف این قیاس منتجن به حسب ظن الغالب، سند غالب میاره، این احتمال قوی میدیم که اینجور باشه، ولو یقین هم نباشه. و لم یکن منتجن دائما، همیشه اینجور باشه منتج نیست، ماده نقض هم داره، ولی در خطابه دنبال این ماده های نقض و این چیزها نیست. کما لو تعلف القیاس، مثلا یه نمونه ما گفتیم که قیاس به شکل اول باشد، کبرا مهمله باشد، نه کلیه، شرطش بود منتجه. کما لو تعلف قیاس مثلا بر نحو شکل ثانی، اینم نمونه ایشون هست که اوسط در هر دو محمول هست، ولی تعلف من موجبتین، با اینکه در شکل ثانی اختلاف مقدمتین، خین کب، خین این اختلاف یکی موجبه بود دیگری باید سالبه باشه، اما من موجبتین هم چه بسا منتج باشه. کما یقالو فلانون یمشی متعنیان، همچین آهسته آهسته راه میره، قدمهاشو شمرده شمرده برمیداره، آدم سالم میپره میره میدومه، ولی آدم مریض که تازه از مرض نجات پیدا کرده آهسته آهسته، چون هنوز دوران نقاهت رو میگذرانه. فلانون یمشی متعنیان، با تعنی و با آهستگی و شمرده شمرده راه میره، فاوه مریضون، پس معلوم میشد مریض هست یا تازه بهبودی پیدا کرده اینجوری. فحصفت کبرای این قیاس، اون کبرایی که اون هم موجبه است، و اون کبرا اینه کل مریضن یمشی متعنیان، هر مریضی هم یمشی متعنیان، درستم هست. صغرا موجبه، فاوه یمشی متعنیان، کبرا هم موجبه و کل مریضن یمشی متعنیان، فهوه مریضون، کبرا نیومده. حالا نکتش در همین بیان اصطلاحات میاد که چرا کبرا رو ذکر نمی کنن، چرا کبرا رو نمی آرن، ولی که برای که گاهی وقتا کلیت کبرا مورد سواله، ازا خطیب اینو نمی آره تا اینکه اون جهت کذبش و اشکالات دیگهی که داره احیانا روشن نشه. اون انشالله در امر 15 هم به تفصیل روشن میشه که چرا کبرای کلی حذف میشه. همین امر بعدیست. اینجوری هم منتجه، معن شکل ثانی من شروط مسلمش اختلاف رو مقدمتین است، بالکیف، که مقدمتین از اساس کیف یعنی ایجاب و سلب فرق داشته باشن، اینجا فرق ندارن، معذالک در خطاب منتج از غرض خطابی رو تأمین میکند که این اقناع جمهور باشه. کذالک قد یستعمل و تمثیل در خطابه، در تمثیل باید قدر جامع باشد بین اون مشبه و مشبه و به، ممثل و ممثل و به، قدر جامع باید باشه، ولی چه بسا در اینجا در باب خطابه یه قدر جامع حقیقی هم وجود نداره، یه قدر جامع ظنی هم که درست بشه برای جمهور قناعت کنند قانع کننده است. قد یستعمل و تمثیل در خطابه در حالتی که خالیز از یک جامعی قدر جامع واقعی نداره، حیث و یفید و زن، اون کجا استعمال میشه بدون جامع؟ اونجایی که افاده بکنه تمثیل زن به این مطلب را که به انه هناکه جامع، یقین به جامع هم نداره، ولی همین زن هم که داشته باشیم کافیه، به انه هناکه جان قدر جامع همین کافیست. مثل ان یقال مر بالامسه من هناکه رجل مسرع و کان حاربا، دیروز از اینجا از جلو مغازه ما یه آدمی با سرعت مثل برق گذشت، فرار میکرد، و کان حاربا، ترسیده بود، مأموری تعقیبش میکرد، هرچه، و کان حارب. ولیوم یمر رو مسرع اون آخر من هنا، امروز هم یه نفر همی الان با سرعت از اینجا گریخ فرار کرد، فاوه حارب، به صرف این که این یمر رو به سرعتن، خب این که قدر جامع نیست، قدر جامعه یقین آور نیست، زنه. انسان ها اینجور هستن، یه نفر که دیروز از اینجا فرار کرد با سبک خاصی و دید که مأمور دنبالشه، امروز هم که یکی فرار کرد ولو مأمورم نبینه، میگه که این ترسیده، یه حکم رو داره، همین مقدار بس. و کذالک یستعمل الاستقراء در باب خطابه، استقراء هم به کار میره بدون استقصاء جمیع جزئیات، اینجا که نمیخوام دنبال یقین باشیم که استقراء ما کامل و تام باشه، استقراء ناقص هم بس، بدون استقراء همه جزئیات. مثل ان یقال از ظالمون یا از ظلمه قصیرو الاعمار، ستمگران کوته عمرن، عمرشون برکت نداره، زود سقط میشن میره. به چه دلیل؟ لعن فلانن از فلان از ظالم و فلان از ظالم و فلانی که این صفت دارد ظالم هست، قصیر و الاعمال کوتاه عمر بودن. فلان از ظالم، این نون باید مفتو باشه، فلانن از ظالم، فلانی که این صفت دارد ظالم است، نه فلان از ظالم که اون مضاف مضاف الیه نیست، فلان ظالم که نمیخواد بگه، فلانی که ظالم است. فلانن از ظالم و فلان و فلان قصیر الاعمار فیعد جزئیات کثیره، مصادیق بسیار، 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد که یظن معها، با این جزئیات کثیره الحاق القلیل بالعم الاغلب. اون 10 مورد دیگه هم که حکمشون روشن نباشد، میگیم 90 تا ظالم رو که دیدیم کوتاه عمر بودن، از این 10 تا هم که ظلم میکنن بهشون میگیم شما عمرتون کوتاهه، ایها الناس عمر ظالم کوتاه، زود از بین میره، مظلوم میمونه ولی ظالم از بین میره. خب این از راه استقراء 80%، 90% حکمشو به دست آوردیم، با تجربه دیدیم، 10% را ملحق میکنیم به اونها، رو قاعده‌ای که در اصول مکرر شنیدیم، از زن و یلحق و شی بالعمل اغلب و اینجا. و به حسب این انواع و اقسام شکل خطابه، موادش در سای قبلی روشن شد، شکلش هم اینجا. و به حسب تعلیف صور خطابه و انواع هیئت‌ها و شکل‌های خطابه، مصطلحاتون در علم منطق و میان منطقیین که ینبقی بیان این مصطلحات، 5-6 مورده. فنقول، اصطلاح اول کلمه تثبیت که در سای قبلم داشتیم گفتیم میاد، معناش اینه، بل مقصود به اون تثبیت کل قولن، هر قولیست مرکبتان، استدلال صغرا کبرا، هر قولیست که یقع و حجتن در خطابه. حالا مصابیست که قول پیغمبر رو که یک خبر واحدیست این رو حجت قرار بده بهش استدلال بکنه، یا قول یک حکیم باشد، یا قول یک امام باشد، یا یک مسئله مشهور باشد، هرچه اینا، هر قولی و استدلال و صغرا و کبرایی که یقع و حجتن در خطابه و یمکن و فیه، در این قول ان یوقع، ایجاد کند، به وجود آورد تصدیق را به نفس اون مطلوب، تصدیق را به حسب زن، هر قولی که موجب تصدیق زنی باشه به مراد خطابه و شخص خطیب، اون اسمش از تثبیت در اصطلاح این باب. شاید هم به این جهت باشد که این جایگاه خطیب را و مطلب او را تثبیت میکنه، پا بر جا میکنه، به این جهت تثبیت. سوان کان این قول قیاسن، تثبیت بهش میگن، او تمثیلن، بازم تثبیت بهش میگن. اصطلاح دوم کلمه ضمیر هست، والمقصود به این ضمیر هم همون تثبیته، این همون قول مرکب، همون استدلال خطابی، همون صغرا و کبرای خطابی، منتها اذا کان قیاسن، در خصوص جایی که این قول به شکل قیاس ادا بشه، نه تمثیل نه استقرا، به شکل قیاس که بود بهش میگن ضمیر، چون یک نوع از انواع قیاس، قیاس مزمر بود، اون قیاسی که یا صغراش مخفی شده نیامده، یا کبرای کلیش حذف شده در تقدیر است، یا نتیجهش حذف شده که تفصیلا داشته. و اینجا منظور خصوص کبراست. و ضمیر به اصطلاح مناطقه در باب قیاس، کل قیاس حذفت منه کبراه، این رو میگن قیاس ضمیر. مزمر داشتیم و ضمیر داشتیم. مزمر اون قیاسی است که حذفت منه احد المقدمات، چه کبرا چه صغرا چه نتیجه یک، ولی ضمیر خصوص اون قیاسی بود که حذفت منه کبرا. اینجا بلن ما کان لائق، از اون ره گذر که مناسب و شایسته در خطابه، لایق و سزاوار این است که انتو حذف من قیاس الخطابه، کبرای قیاس نیاریم. چرا نیاریم؟ میاد لل اختصار من جهتن، یه جهت نیست که بنابر اختصار است، هی همه رو بیاره، خب خسته کننده است دیگه، یه مقدارش تکرار مکررات میشه، تا این گفت زید کذا فهو و کذا، نتیجه رو گرفت، کبرای کلی رو خود عرف میتونه بفهمه دیگه، نیازی به گفتن نیست. رعایت اختصار. از جهت دیگر ولی اخفاء کذب الکبرا، پنهان بکند کذب کبرا رو، من جهت گای کبرای کلی دروغه، کبرای کلی دروغه، برای اینکه این کذبش مخفی بشه کبرا رو یا نمیارد یا به صورت قضیه مهمله میاره، که این هم مثال داره در همون از زمیر امر 15 هم مثالشو میزنه. سمو بلما کانه، چون چنین هست، سمو کل قیاس هنا در باب خطابه زمیرن، هر نوع قیاسی رو اینجا زمیر میگن. در باب قیاس هر قیاسی زمیر نبود، قیاس زمیر داشتیم، مزمر داشتیم، غیر اینها داشتیم، ولی اینجا زن لن این قیاس خطابی دائما او غالبا تهذف و کبرا و گایم که مستر میشیم میاریم کبرا رو به صورت مهمله میاریم که کذبش معلوم نشه. اصطلاح سوم از تفکیر، کلمه در اینجا میاد، تفکیرم از ضمیر نفس و خود همون ضمیر است، این همون صغرا و کبرا، همون استدلال که کبراش حذف شده و یسمی این ضمیر تفکیرم بهش میگن به اعتبار اشتمال این قیاس کذایی و این ضمیر علی الحد الاوسط الذی یقتضیه الفکر، مشتمل بر حد اوسطی است که اوسط از بدیهیات نیست، محتاج به فکر و تأمل است، لذا بهش تفکیر هم میگن. این هم گاهی در خطابه به کار میره، همش که شعار نیست. الاعتبار اصطلاح چهارم اعتباره که در معالم در شرح لمعه این کلمه زیاد به کار برده شده و یقصدون منطقیین به این اعتبار همون تثبیت را، همون قول مرکبی است که منتج هست، همون استدلال اذا کان این تثبیت تمثیلا، تا حالا به شکل قیاسی بود اصطلاحات خاصی داشت، حالا به شکل تمثیلی که باشه یسمی بل اعتبار. فیقولون مثلا منطقی میگن یساعد علی هذا الامر الاعتبار، مساعدت میکند بر این امر اعتبار. این اعتبار همون استدلاله، همون فکره، همون صغرا کبرای در باب خطابه است که به صورت تمثیل آمده. این مثل اون هست، پس هر حکم اون داشت این هم داشته باشه. الاعتبار یعنی همون تثبیت، همون استدلال، همون فکر. و هذه کلمه اعتبار شایعت الاستعمال از عند الفقها در شرح لمعه زیاد آمده. اعتبار به همین معنای فکره. و ما احسب و گمان ندارم من الا این مطلب را که آقایان فقها هم یریدون همین معنا را از کلمه اعتبار، منظورشون همینه، همین استدلاله، همین قیاس تمثیل، استدلال تمثیلیست. اصطلاح پنجم البرهان، به هو کل اعتباره، باز همون در باب تمثیله. هر اعتبار، هر صغرا و کبرا و استدلالیست که یستت به المقصوده به سرعتن. این برهان اینجا با برهان در باب برهان فرق داره، اون برهان اونجا قیاسی بود که مؤلفون از یقینیات، برهان اینجا که برهان بهش میگن برای که این استدلال زودتر مخاطب رو قانع میکنه، سریعتر او رو به نتیجه میرسونه. اصطلاح هر اعتبار و استدلالیست که یستت به او به دنبال دارد و پشت سر دارد مقصود خطیب را به سرعت سریع آدم رو به نتیجه میرسونه. و پس این برهان اینجا غیر از برهانی است که المصطلح بر او در صناعت برهان که قیاس مؤلف من یقینیات چه بچه. فلا تقرن نکه، فریب نده شما رو کلمه برهان در بعضی از کتب جدلیه و خطابیه که فکر بکنید این برهان همون برهانه، نه، این غیر از او. اصطلاحششون کلمه موضع هست که در باب جدل داشتیم به معنای خاص خودش بود، قاعده کلیهی که تنشه بومنها جزئیاتون کثیره، که خود جزئیات نوعا مشهوراتن، به خود اون قاعده و موضع رو بما یمکن اونم مشهوره باشد یا نباشه، اون منظور بود. اینجا مراد دیگریست، بل مقصود به این موضع هنا در باب خطابه کل مقدمتن که من شأنها ان تکون جزءن من تثبیت صغرا کبرا، هر مقدمه‌ای که میتونه جزئی از استدلال خطابی، جزئی از تثبیت و قیاس خطابی باشه اسمشو میگذارن موضع. سوان کانت این مقدمه مقدمتن بالفعل در قیاس خطیب آمده او صالحتن للمقدمیه ولو نیاورده، ذکر نکرده. و به این موضع در اینجا غیر الموضع المصطلح علی فی صناعت الجدل، این با اون فرق داره. و معنى الموضع هناکه در صناعت جدل یسمى نوعا هنا، اون موضع به اون معنا در باب خطابه اسمش هست، اصطلاحش از نوع که انشالله در انواع خطابه از درس بعدی اونجا بیان میشه که معنای نوع چیست. سیعتی در باب ثانی که درس بعدی است انواع خطابه. بلا بحث بالبحث، از این اصطلاحات دوتاش مهمتره، کلمه ضمیر و کلمه تمثیل، این دوتا رو برای شما معنا میکنیم، توضیح میدیم. لا بحث بالبحث عن الضمیر یک کمال قیاس بود، و تمثیل دو کمال استدلال تمثیلی است. اختصارا به طور مختصر بحث میکنیم هنا در این مقام. از ضمیر، لزمیر شأن خاص فی هذه الصناعه، این مهمه، جایگاه ویژه‌ای داره. خطیب باید این را حتما در نظر داشته باشه، نوعا کبرای کلی استدلالشو تا میتونه پنهان بکنه صریحا ذکر نکنه به جهاتی که میگه و بالا هم اشاره شد. فإن على الخطيب ان يكون متمكنا من اخفاء کبراه، پنهان کردن کبرای کلی استدلال فی اقیسته استدلالاتش، یا اگر نمیتونه مخفی بکنه باید بیارد اهمالها، مهمله بیاره، نه موجبه کلیه، سالبه کلیه. کل و کذا نگد که فورا مخاطب بگه که کذبه، نه بگد الانسان کذا، حداقل فی الجمله صادق هست. این باق صناعات، توضیح مطلب اینه، بقیه صناعات خمس، برهان، جدل، هرچه قد توصف الکبرا فی اقیستا، اونجا هم چه بسا در برهان ممکنه کبرای کلی رو نیاریم، قیاس ضمیر بهش میگیم. ولیکن لا لحاجتن و غرض خاص، این چنین نیست که اون حذف ضروری باشه به منظور حاجت و غرض خاصی باشه، بل مجرد الایجاز و مختصر کردن کلام، اونم عند وضوح الکبرا، هنگامی که کبرا واضح هست احتیاج به بیان نداره، نیازی به بیان نیست. اما در خطاب فإن اخفاء کبرا غالبا، ما این ما خبر این است، اخفاء کبرا در بیشتر موارد ما یستر رو الیه الخطیب، اون چیزی است که مستر است به این اخفاء آقای خطیب، به ما هو خطیبون، نه به ما هو مثلا مبرهن، به ما هو مجادل، به ما هو در مقام خطیب، مستر به اخفاس لعهد امور، یکی از این دو سه امری که میاد، یک اخفاء عدم صدق الکلی فیا، گاهی این کلیتش به صورت کلیه بیارد کذبه ولذا نمیاره، صغرا رو میارد، نتیجه رو میارد، کبرا رو در وسط حذف میکنه، پنهان کردن عدم صدق کلی در خطاب. مثل انگی یقول، مثل این که خطیب بگه فلانون یکف و غضب و غضب و عن الناس، فلانی رو میگید اون همیشه خشم و غضبش رو از ناس مردم باز میداره، فرو می نشاند، کف به معنای باز داشتن، خودداری کردن، یکف و غضب و عن الناس، چون چنین هست خشمش رو اعمال نمی کند، فرو می نشاند، فهوه محبوب. کبرای کلی نیامد که به هر کسی که یکف و غضبه او فهو محبوب، نه، چون اگر بیاره فورا میگن دروغه، یک کسی هم یکف و غضبه به خاطر ترسش، نه به خاطر جهات دیگر، هر کسی که خشمشو اعمال نکرد که محبوب نیست، اونی که میتونه قدرت رو داره و خشمشو اعمال نمی کند میبخشه، اون محبوبه، هر کسی این چنین نیست. فانه لو صرح خطیب به کبرای کلی و هو این که کل من کف غضبه او، هر کسی که خودداری بکند و باز بدارد غضبش رو از مردم، هو محبوب للناس، ربما لا یجد این کبرا را شنونده صادقتن صدقن، کلیت کلیت نداره جزئیتن، چرا وقد یتنبه به سرعتن آقای سامع الا کذب این کبرا، دیگه حتی نیاز به تعقیبم نیست، این در همون شنیدن میتونه پی ببره، از قد یعرفو، چه بسا تو ذهن هر شنوندهی که اینجا نشسته، مشتی حسن قلی، مشتی حسین قلی، قد یعرف و شخصن معینن تو مثلا محیطش، همسایشه که متمکنن من کف غضبه، میتوند خودداری بکنه و معذالک لا یحب و ناس، مردم هم دوستش ندارن، این چنین نیست که هر کسی غضبشو اعمال نکرد محبوب باشه، چه بسا جهات دیگه ای در کار. برای اینکه آبرو ریزی نشه کبرای کلیشو نمیاره. دو، تجنب ان یکونه، گاهی وقتا اگر بخواد صغرا کبرا بچیند و هی منطقی حرف بزنه شنونده خسته میشه، میگن بابا این چی داره میگه، دعا میخونه، ما که نفهمیدیم چی گفت. نزاد سعی بکنه یه جایی رو گذرا بگد و رد بشه، پنهانکاری برای این جهات هم نه. تجنب ان یکونه از جهت اجتناب از این که بوده باشد بیان خطیب منطقی 100% و علمی 100% که معقدن پیچیده تعقید صغرا کبرا بیاره. فلا یمیلو الیه الجمهور، میل نشون نمیدن و مایل نیستن به این بیان منطقی جمهوری که من طبعهی المیل الی صور الکلامیه، صورتها و زیبایی های کلام رو میبینن. الواضحه السریعه الخفیفه سبک آسان اینجوری. و سرم سر مطلب این است که ان ذکر الکبرا یسبق اون کلام را رنگش میده. به سبقتل به رنگ یک کلام منطقی علمی صغرا دارد، کبرا دارد، نتیجه دارد. الذی اون کلام منطقی که ینصرف عن الاسقاء علیه جمهور، اون صرف میشن از گوش دادن به او، آماده گوش کردن نیستن. بل بالاتر قد یسیر و شکوک هم، شک و تردید اینا رو برمی انگیزد که این آیا مثلا چی داره میگه، چیزی بلد هست یا همینجور داره میپیچونه، قصه چیه. و عدم حسن زنشون رو به خطیب بدبین میشن، میگن این چی داره میگه، ما که حرفاشو نب. او سخریت هم به مسخرش میکنن، میگن برو بابا تو هم دلت خوشه، ما هزار تا مشکل داریم، اینم رفته اونجا برای ما صغرا کبرا میچینه مثلا. اصطلاح سوم تجنب و تطویل، میگم اصطلاح سوم، جهت سومی که کبرا رو نمیارن برای اینکه تجنب دوری از طولانی کردن کلام باشه. خب خیلی از کبریات رو خود مردم هم میدونن، این بیانش موجب تطویل میشه، تطویل بلا تائل، ملالت آور، خسته کننده است. تجنب از تطویل. فن ذکر الکبرا غالبا یبدو و یظهر مستغنیان ان، همین صغرا رو که بگه طرف کبرا رو گرفته دیگه. زید انسان است، یا مثلا زید به عنوانی که یه انسانی است کذا و کذا، خب معلوم شد هر انسان کذا دیگه، نیازی به ذکر نداره. ول جمهور هم اینجوری هستن که وقتی احساس بکنن ان الخطیب یذکر ما لا حاجت الی ذکره، چیزای واضح رو میگه که نیازی به ذکر نه، او یعتی بالمکررات، هی تکرار مکررات میکنه، یسرع و شتاب میکند الی الجمهور، ملل بلالت و زجر خستگی و استیحاش منه، از این فراری میشن، حرفش گوش نمیکنه. فقط یؤثر فیه ذالک انفعالا معکوسا، تأثیر میگذارد در اون مستمع به جمهور ذالک، این ذکر کبرا و تکرار انفعال و تأثیر معکوس را، به جایی که بتوند به نتیجهش برسه، نه برعکس به نتیجه نمیرسه، به غرضش نمی. فیسی رو برمی انگیزد این ذکر و این تکرار در نفوس اون جمهور، تهمت را لین آدم فی صدق قولهی، این اگر راست میگه چرا اینقدر هی میپیچونه مطلب رو، چرا تکرار میکنه، خب راست راحت در دو کلمه حرفشو بزنه اینجوری. فلذالکه ین بقیل الخطیب دائما تجنب و زیادت شرح، خیلی شرح نده مطلب رو، در حدی که طرف مطلب رو بگیره. و تکرار ممل، تکرار خسته کننده، فانه این زیادی شرح و تکرار یسیر و تهمت را در نفوس مستمعین اینو متهم میکنن که لابد چیزی بلد نیست که همین یک کلام رو صد بار میگه، و شکوک اونها رو ایجاد میکنن در قولشون، و زجرهم منه، شکوکهم فی قولهم، نوشته فی قولهی باید باشه، در قول خطیب شک و تردید پیدا میکنن، نه فی قولهم، در قول خودشون. و زجرهم منه من الخطیب، منزجر میشن، خسته میشن ازش جدا. و بعد هازا، از اینا که بگذاریم، حالا اینا جهاتی بود که پنهان بکنه بهتره به این دلائل، حالا اگر نه ناچار از کبرا رو بیاره، به صورت قضیه کلیه نگد که کذبش فوراً روشن بشه، به صورت مهمله بگوید. و بعد هازا، از این مطالب که بگذاریم، فلوستر الخطیب الی ذکر الکبرا و آوردن کبرای کلی، کما لوکان حذف الکبرا یوجب ان یکون خطابه او غامزن، پیچیده بشه مطلب. همه جا اینجور نیست که نیاوردنش مفید باشه، بستگی به موارد داره. یوجب ان یکون خطاب این خطیب غامز و پیچیده، اگر مسترس به آوردن، ینبقی ان یورده اون کبرا را مهمله، مهمله بگد نه کلیه، زمون مثال بالا که کل من کفه فلانون یکفه و کل من، نه بگد به انسانی که کذا، نگد هر انسان، انسانی. حتی لای از هر کذب کبرا لوکانت در واقع کاذبه، اگر مطمئن به صدق است که کلیم بیارد اشکالی نده. و الا و الله یورده ها سزاوار است که وارد نکند و ذکر نکند اون کبرا رو به یک عبارت منطقی جافه و خوش که حتما همه شرایط منطقیش رعایت بشه، کبرا هم کلیت داشته باشه، جهتش هم ضرور است بیاره، خب اینا مطلب رو پیچیده میکنه، سعی کنه از بید. و صنعت الخطابه، صناعت خطابه، تعتمد کثیرن علی المقدره، توانایی خطیب فی ایراد ضمیر کبرا رو نیاره حذف بکنه، او احمال کبرا یا میاره به صورت قضیه مهم. فمن الجمیله بالخطیب، چه نیکوس و زیبنده است به خطیب، ان یراقب این نکترا در خطابش، که یا کبراشو نیاره حتی الامکان، یا اگر میارد این چنین باشه. مواردی هم که یقیر به صدق کلیش دارد که خب خود کلیه رو میارد، اونجا اهمال لازم. و هذا این مطلب البته ما یحتاج الی مران، تمرین میخواد، صنعت میخواد، فن حذق، حذاقت، مهارت. و الله تعالی قبل از همه اینها هو المسدد للثواب، حق رو برای ما مستحکم میکنه، الملهم، الهام میکند به ما معرفت و شناخت واقعی اشیا. مبحث 16 و آخرین بحث باب اول، التمثیل، که این گفتیم بیشترین کاربرد را در خطاب تمثیل داره. حالا انواع و اقسامش اینجا بیان. سبقا قلنا در فصل 14 اول درس امروز، این که خطابه تعتمد علی القیاس و تمثیل، بر این دو استقرام میاد ولی کم. و در حقیقت اینجا میخوایم بگیم که تعتمد علی تمثیل اکثر، بیشتر موارد تکیگاه خطابه تمثیلات، همین ذکر تشبیه یک جزئی به جزئی دیگر، و چون این آسان تر تو ذهن جا میگیره تا قیاس. نظرن الی ان تمثیل اقرب، نزدیکتر از الی اذهان عامه، و امکن، جادارتر است و جاگیرتر است در نفوس عامه، زودتر قابل قبوله. و به این تمثیل در باب خطابه یقا و الا انها این سلاسه، سه نوع تمثیل اینجا داریم. نوع اول، ان یکون این تمثیل من اجل اشتراک ممثل به، اونی که ما بهش مثال آوردیم، مال مطلوب، که میخواییم با این تمثیل اون مطلوب رو روشن بکنیم، اشتراک ممثل به، یعنی مشبه به، با مطلوبمون که مشبه هست، یا اصل با فرع، اشتراک این دوتا در یک معنای عام و کلی، مثلا خمر و فقاع هر دو در اسکار مشترکن، که یوزن و این که همین معنی عام العلت للحکم گمان برده میشد، حداقل زن داریم تا چرا زد به قد مزنون است، که این قدر جامع و این معنای عام علت واقعی برای حکم است، که مثلا حرمت باشه در ممثل و به که خمر باشه، فقار هم بهش قیاس میکنیم، میگیم اینم مسکره فکر. و هازن نو از تمثیل، همون تمثیل منطقی است که تقدم الکلام در او آخر الجزء ثانی در بحث باب پنجم. باب پنج جزء ثانی دو باب داشت، باب اول باب قضایا، باب ثانی هم باب حجت. آخرین مبحث باب حجت همین مبحث تمثیل بود قبل از صناعات خمس. این یک نوع. نوع دوم، ان یکون این تمثیل من اجل تشابه دو شی در نسبت فیه ما، از حیث نسبت با هم تشابه دارن، ولو قدر جامع دیگه نیست که خود اون قدر جامع طرف نسبت باشه، در نسبت مشابهت دارن که یک امر غیر مستقل هست. کما یقال مثلا اینجور میگیم کلما زاد تواضع المتعلم زادت معارفه به سرعت، هر اندازه که متعلم متواضع تر باشد معارف و آگاهیاش هم سریع تر افزوده میشه زیاد. نسبت اینجوریه، هر چه متواضع تر به همین نسبت معلومات هم زیادتر. تشبیه میکنیم این رو کل ارز کلم از داد انخفاضها، مثل زمین که هرچی زیاد باشد پستی آن هموارتر باشه، تو گودی باشه، انحدرت سرازیر میشه، الیها به اون زمین المیاه الکثیر، آبهای زیاد به سرعت. آب اگر بارانم بیاد از بالای کوه نمیمونه اون بالا، سریعا میاد به همین زمین های گود هموار. همون جوری که این زمین گود است که آبها رو جمع میکند، اون انسان متواضع است که معارف رو جمع میکند. نسبتشون نسبت اینجوریه، نسبت تواضع به کسب معرفت که به همون نسبت زیاد میشه، همانند نسبت این زمین گود هست به جمع کردن آب. چطور؟ این هرچه گودتر باشه آب بیشتر جمع میکنه، اونم هرچه متواضع تر باشد معرفت بیشتر، علم بیشتر نصیبش میشه. و کل من هذین القسمین، اشتراک در قدر جامع یا اشتراک و تشابه در نسبت، قد یکون و اشتراک و تشابه در نسبت بین این دوتا حقیقتن و به حسب رأی الواقع نظر قطعی موجود، مسئله روشنه، واقعا چنین هست که قولی تعالی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، این و قد یکون و این وسط اضافه است، قد یکون الاشتراک و تشابه فی النسبت حقیقتن و به حسب رأی الواقع، اینه یکی استش، به حسب رأیی که واقعیت داره موجوده در خارج. گاهی تشابه حقیقی است، بعد از اینم که بحث و فحصم بکنیم مشابهت از بین نمیره. گاهی تشابه ظاهری و صوری است، در بد و امره که با تأمل چه بسا از بین میره. مثل قولی تعالی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، این تشبیه کرده این رو به اونها، همونطوری که حمار نمیداند که این بار کتاب ها توش چیه، اونی هم که يحمل التوراة را ولی عمل نمی کند، این که انه نمیداند، علمی که داره براش ارزشی نداره، به حقیقت علم نرسید. مسئله این مثلا نسبت یا نسبت حقیقی و واقعی است. بعد از تأمل مطلب همین است، این نسبت و این تشابه از بین نمیره. او که قولی تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت، مثل کسانی که انفاق میکنن مالشون رو در راه خدا، مثل مثل یک حبه گندم است که انبتت، رویونده است این حبه، سبع سنابل، هفت سنبل از یک حبه، فی کل سنبلتن مئتو حبه، هر سنبلم صد، 700 حبه از یک حبه به وجود آمده است. مثل انسانی هم که انفاق میکند همینجوره، ای مالش روز به روز برکت پیدا میکنه، زیاد میشه، یک بار که انفاق میکنه 10 برابر 100 برابر نصیبش میشه، بهش میده. فقط یکون این تشابه و اشتراک بحث به رأی یزهر در بد و امر و یلوه صداد و استحکامش لعول وحلتن در بد و نظر، ولی بعد از دقت واقعا مشابهتی نیست. و یعلم عدم صحت این رأی به تعقیب، با دنبال کردن و تجزیه تحلیل میبینیم که نه مشابهتی نیست و این نظر نظر ناتمامی، مثل قول عمر بن خطاب در یوم سقیفه که جمع شدن برای تعیین خلیفه، هیهات ای بعده لا یجتمع اسنان فی قرن، دو کس در یک قرن جمع نمیشن. قرن چیه؟ والقرنو به تحریک، قرن الحبل الذی یقرن به البعیران، ریسمانی است که مقرون میشن به او دو تا شتر، دو تا شتر در یه ریسمان جمع نمیشن، هر شتری برای خودش یه ریسمانی داره، یعنی این ریسمان به گردن یک شتر انداخته میشه، یکی میشه شتر خلافت، به گردن دو شتر انداخته نمیشه. این آقا تشبیه کرده مسئله خلافت رو به این اجتماع بعیرین فی حبل واحد و ریسمان واحد که به گردن هر دو بندازه. قال ذلك، این رو آقای عمر کی گفته؟ ردن علا قول بعض الانصار که اونجا جمع شده بودن، من نا امیر، از ما انصار یک امیر باشه و منکم از شما مهاجرین هم یک امیر باشد. خب خلفا از مهاجرین بودن دیگه، اینا از مکه آمده بودن. من نا امیر و منکم امیر، خب این منظورش اینه. در رد این عمر اونو گفت بینما ان هذا القائل، خب این در بد و امر یه تشبیه کرده است و اون کسی هم دقت نکنه ممکنه بگه خب راست میگه، یه ریسمان به گردن یه شتر انداخته میشه نه دوتا شتر، یا شاخبند یک گاو میشه نه دوتا گاو مثلا، راست میگه. بینما ان هذا القائل، این که گفت من نا امیر و منکم امیر، غرضش این است که ان الامارت مرت لنا و مرت لکم، نمیخواد بگه که در عرض هم دوتا امیر باشه دوتا فرمان رهبر باشه، منظورش این نیست. منظورش این است که یه نوبت از شما باشه، نوبت بعدی مثلا انتخابات هر جز از ما باشه، من نا امیر و منکم امیر. غرضش این بوده است که امارت مرتن لنا و مرتن لکم، لا غرضش این باشد الا ان یجتمع امیران فی وقت واحد، در یک زمان، حتی یسه تشبیه آقای خلیفه عمر، این اجتماع امیرین را به اجتماع اثنین فی قرن، دو تا شتر در یک ریسمان مثلا. این منظورش نبوده، اولا مراد این نبوده، ولی بالاخره اون با یک تشابه ظاهری مطلب رو مغالطه کرد و رد شد. ثانیاً اصلا این ممثلوبه که محال نیست، چون بگید هیهات خیلی دوره فاصله داره نمیشه، خود ممثلوبه محال نیست. چرا نشه؟ اجتماع بعیرین فی حبلن واحد، یه ریسمان رو ما هر دو شطور رو بایش ببندیم، نمیشه. چرا نمیشه؟ پس ممثلوبه ممکنه، جایزه. اجتماع امیرین هم میبینیم که با دقت این مشابهت و تشبیه کاملا باطله و بیجاست و به درد اون تشبیه کننده نمیخورد، ولی دیگه در مقام بحث و خطاب و اونها جای این دقت ها نیست. الا انه شنچین است ایت استحالتن، چه استحاله است در ممثلوبه؟ مثالی که این خلیفه بهش آورد، ممثلوبه چیه؟ بابن یجتمع به ایران فی حبلن واحد، در یه ریسمان که یقرونانه به هر دو مقرونه به اون باشن، به او بسته شده باشن. لو اراد هاز القائل، اگه تازه مراد این گوینده انصاری اجتماع امیرین فی آن واحد باشد، که حرف اولمون این بود که اصلا مرادش این نیست، برفرضم مرادش این باشد، خب این تشبیه شما در ممثلوبه استحاله ای نداره که میگید هیهات خیلی دور است که چنین باشه. نه خیلی دور نیست، اجتماع بعیرین در قرن واحد. فل استحالتو فل ممثل نفسو، که دو تا امیر در یک زمان باشن، امیر مطلق این باشه امیر مطلق اونم باشه، این نمیشه. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، نه در ممثلوبه که اجتماع بعیرین در قرن واحد باشد، اون اشکالی نداره. صورت سوم این است که ان یکون تمثیل به حسب الاشتراک بالاسم، فقط تشابه اسمی است، تشابه حقیقی به هیچ وجه ندارن. فقط ینتلی رنگ و روغندار جلوه می کند، تل تلی گل ابل معنی چرب کردن حیواناتی که گری پیدا می کنند، روغن خاصی می زنند چرب می کنند. ینتلی هم معناش اینه، رنگ و روغندار جلوه می کنه، چرب و براق جلوه می کند. هازا امرهو علا غیر المتنبه المثقف، بر آدمی که توجه ندارد به اهل فرهنگ و بینش نیست، اهل درک نیست. تشابه اسمی هم براش کافیه، ولی واقعا مقالطتون، این واقعا استدلال نیست، یک مقالطه است، به صرف این که من مثلا کسی رو دوست دارم اسمش مثلا حسن هست، محبوب من اسمش حسن، اسمش کذاست، اون وقت مثلا یه شخص دیگه هم پیدا کردم نامش حسنه، چون این اسمش حسن هست شروع کنم به مدح، این صرفا تشابه اسمی است، این مقالطه است. ولیکن لا بأس به مقالطه در خطابه، حیث تکون و خطابه مقالطم مقنعتن موجبتن لزند المستمعین، به صدق این کلام و این مقالطه موجب زن به صدق بشه، بس دیگه از هر راهی باشه. مثالش اینه ان یحبب الخطیب شخصا، اگر یحبه بود مناسب تر بود، دوست بدارد خطیب شخصی را و یمدهو مدحش بکند اون شخص را، یا به دیگران محبوبش بکنه با بیان، صرفاً به خاطر اینکه شخصا آخر که محبوب اوست ممدوح له، شخص دیگری که محبوب است و ممدوح است لهو حاصل اسم، اون که محبوب است و همه دوستش دارن اسمش روح الله، مثلا یه بچه هم که تازه دنیا آمده نامش روح الله گذاشتن، میگیم اینم دوستش بداریم مدحش بکنیم صرفا به خاطر تشابه اسمی، اما اون روح الله کجا و این روح الله کجا؟ او یتشاءم من شخص، از یه شخصی بدش میاد و یزمه لان آخر، شخص دیگری لهو اسم این آدم هم نام این است، چون معروفون به شر و المساوی بدیها، اسمش کذاست، یزید مثلا، معاویه است مثلا، و یشبه نزدیک است ان یکون، یشبه نزدیک است ان یکون من هذا الباب، از همین قبیلی که ما گفتیم تشابه اسمی تمثیل فلان، قول الارجانی شاعر، اگه تلفظشو درست گفته باشم شعرش اینه: یزداد و دمعی افزوده می شود اشک چشم من، علا مقدار بعده همی به اندازه دوری دوستان، هرچه دورتر باشن غمگین ترم براشون، اشک بیشتری براشون می ریزم، تزاید شهب به اندازه افزون شدن ستارگان، اسر شمس به دنبال شمس، فل افقی در افق، یعنی هرچه شمس از اونها دورتر میشه و فاصله میگیرد به دنبال اون ستارگان بیشتری دیده میشوند، هرچه هم دوستان از من فاصله میگیرند اشک بیشتری از من میگیرند، فحکم شاعر به تزاید دمو، افزوده شدن اشک چشمها، اشکهای چشم، علا مقدار بعد الاحبه، دوری دوستان، قیاسن علا تزاید شهب، افزون شدن ستارگان دیده شدن اونها، به مقدار تزاید بعد شمس و فاصله گرفتن شمس در افق، هرچه خورشید از اینها دورتر میشه و فاصله میگیرد ستارگان بیشتری هم به چشم آدم میان و دیده میشن، تا نیمه های شب که اون همه ستاره دیده میشود لاشتراک. خب این حکمه به این تزاید صرفا لاشتراک دمو که مشبه است و شهب که مشبه به هست، اشتراکشون بالاسم، چجور اشتراک اسمی دارن؟ استسمت دمو به شهب مجازن، در علم بیان گاهی از چشم تعبیر به ستاره میشد، ستاره هایی که از این آسمان چشم فرو میریزن نامیده میشد اشک ها به شهب ستارگان، مجازن به علاقه مشابهتی که مثلا دارن. این یک جهت. بله اشتراک الحبیب و شمس، خب احبه را تعبیر تشبیه کرد به خورشید، ستاره نسبت به خورشید، عشق نسبت به دوستان، اشتراک حبیب که مشبه است، شمس که مشبه به است در اسم، اینا هم شرکت اسمی دارن، لذا تشبیه کرده مثل اون از یسم الحبیب، نامیده میشد دوست شمسن مجازن، حبیبی شمسون، بلقمرون که در صمدیه میخوندیم، مجازن برای اینکه خیلی این رو دوست داره تشبیه میکند به خورشید، همونجوری که خورشید رو که آدم میبیند همه جا براش روشن میشه، دوستم که میبیند قلبش روشن میشه، یه حالت اینجوری. المبحث ثانی تا برسیم.